بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. ضمن عرض مجدد خدمت مخاطبین این جلسه، در امتداد بحث گذشته خودمون از تکثر بزرگ دوم در حوزه یعنی روحانیت و رویارویی با تجدد و مدرنیته، ما در طی سه جلسه به تفصیل از گروهی که یا جریانی که کلیت مدرنیته رو نفی می‌کردن و با اون به چالش می‌پرداختن، ذیل سه طیف جزئی‌تر یعنی فرنگستان علوم اسلامی، سنتی های نسوگرا و نو و مهدی نصیری قدیم در واقع بحث کردیم. امروز به جریان در واقع دوم و سوم اشاره خواهم کرد و این تکثر دومی رو جمع می کنم. جریان دومی که در واقع در مواجهه با تجدد وجود داره، که من از این جریان در واقع به جریانی تعبیر میکنم که تلاش میکنه دین رو عصری کنه و نگاه نقادانه‌ای به خردورزی به تراث اسلامی داره، اینها در واقع کسانی هستند که به نوعی علیه حوزه حدیث محور در قم شورش میکنن و تلاش میکنن مسیر دیگری برای تفکر باز بکنن. همچنان که مستحضر هستید، حوزه کنونی ما در واقع حوزه حدیث محوره. به رغم اینکه سخن از عقل یا منبع عقل میزنه، اما همچنان حدیث محوره و بسیاری از آموخته ها و آموزای خودش رو از حدیث به دست میاره. یک تفکری در دوره معاصر در درون حوزه شکل گرفت که علیه حوزه حدیث محور شورش کرد و معتقد بود که حوزه چون تفکر خودش رو مبتنی بر حدیث کرده، این تبعات و پیامدهای در واقع مختلفی داره. به عنوان مثال اینها میگن که هرچه که شما حکومت اسلامی رو از احادیث اقتباس بکنید، میزان مداخلات حکومت دینی در شؤونات و امور زندگی شخصی و عمومی مردم افزایش پیدا میکنه، چرا که اونقدر حدیث جزئی مربوط به امور زندگی مردم هست که به دولت اجازه مداخله میده. و همین دلیل هرچی که حکومت دینی به سمت اقتباس از حدیث بره، به همون میزانم دولت اقتدارگراتر میشه. بالعکس هرچی که شما به سمت قرآن برید، چون قرآن در احکام جزئی زندگی مداخله کمتری کرده، حکومت دینی هم غیر مداخله گرتر، دموکراتیکتر و اقتدار کمتر اقتدارگرتر میشه. و همین دلیل اینا معتقد هستن که برای اینکه زندگی در عصر جدید راحت بشه، روان بشه، ما چاره‌ای جز دوری جستن از تمسک بیش از حد به حدیث و پناه بردن به قرآن نداریم. این ایده است که شما در تفکرات به اصطلاح مرحوم صالحی نجف آبادی، مرحوم صادقی تهرانی، مرحوم عباس یزدانی میتونستید مشاهده بکنید و تفکرات در واقع اینها رو بر اساس این نگرش تحلیل کنید. حالا ممکنه بپرسید این نوع تفکر چه ربطی با بحث مواجهه روحانیت با مدرنیته و تجدد داره؟ نکته برجسته این جریان اینه که اینها شاید اولین جریانی در درون حوزه باشن که زودتر از بقیه دیگران به خردورزی دنیای جدید یا عصر جدید متصل میشن و هم افق میشن. یعنی اینها به همون میزانی که از حدیث فاصله میگیرن به خردورزی جدید و نوین پیوند میخورن و بدین گونه راه رو برای اندیشه های جدید در تفکر دینی فراهم میکنن. من چند نفر رو اسم بردم، از جمله مرحوم آیت الله صادقی تهرانی که مستحضر هستید. ایشون اولین کسی است که قبل از مرحوم طالقانی در مشهد با لباس نظامی بر سر تانک ایستاد و خطبه جمعه خوند. اما ایشون مشهور به قرآن گرایی بود، ضد حدیث بود و معتقد بود که حکومت دینی بعد از انقلاب به شدت مبتنی بر حدیث شده، در زندگی مردم مداخله میکنه و راهی جز پناه بردن به قرآن وجود نداره. یعنی حکومت دینی قرآنی بسیار متساهل تر از حکومت دینی مبتنی بر حدیثه. البته من بدون اینکه بر صحت و سقم ایده آن مرحوم تأکید بکنم یا نکنم، فقط خواستم توضیح بدم که این تفکر در واقع در حوزه هست و از چه ویژگی هایی برخورداره. فرد دیگری که ارادت زیادی هم به مرحوم صادقی تهرانی داشت، مرحوم عباس یزدانی بود، از طلبه های مدرسه آقای مجتهدی در تهران که نویسنده کتاب عقل فقهی بود. این کتاب متاسفانه در جمهوری اسلامی اجازه نشر پیدا نکرد. عزیزانی که علاقمند به خوندن این کتاب هستند میتونن این رو از اینترنت دانلود کنن. یزدانی در این کتاب به تفصیل به نقد حدیثگرایی قوم پرداخت و معتقد شد که بسیاری از این احادیث با خرد کنونی جهان در واقع در تنافی در تضاد به سر میبره و بسیاری از علمایی که در واقع دعوی اجتهاد کردن و حتی مرجع شدن به خاطر دوری که از قرآن پیدا کردن، حتی در خواندن و استناد به برخی از آیات قرآن در مباحث اصولی و فقهی هم آیه رو به اشتباه ذکر کردن. به همین دلیل یزدانی معتقد بود که ما باید از این احادیث فاصله بگیریم. احادیث ولو اینکه سندشون درست باشه دلالت‌های مخدوشی دارن، با عقل کنونی نمی در واقع قابل پذیرش نیستن و ما باید از اینا تجنب کنیم. بعدن این کتاب که در ایران ممنوع الچاپ شد، فرد دیگری به نام سید احمد قمپانچی این رو در بغداد ترجمه به زبان عربی کرد و در دارالمعروف منتشر کرد. علت اینکه قمپانچی از این کتاب استقبال کرد این بود که او هم به شدت علیه حوزه در واقع حدیث محور انتقاد روا می کرد، منتقد حوزه بود و معتقد بود که تفسیری که از بحث امامت و حکومت دینی در ایران وجود داره تفسیر درستی نیست. ایشون بعداً یعنی واقعاً هم ایشون از تفکر سکولاریستی در حوزه در واقع دفاع میکرد. شاید افکار او به شدت در دهه 70 و اواخر دهه 70 رادیکالتر از تفکرات دکتر سروش بود و به لحاظ معرفت شناسی شاید ایشون عمیق‌تر به دفاع از سکولاریسم در اندیشه اسلامی می پرداخت و ولی چون عربی می نوشت و به عربی جدید و طلاب در واقع نمی توانستن متنای جدید عربی رو بخونن، از افکار ایشون هم مطلع نبودن. نهایتاً ایشون ایران رو ترک کرد و به دعوت در واقع بارزانی در سلیمانیه مستقر شد و از اونجا به ترویج افکار خودش پرداخت. عرضم به حضورتون که جریان سوم که در این قسمت ضرورت داره بهش بپردازم، جریان سومی است که بین دو پدیده تمایز میذاره. اول اینکه میان غرب زدگی و بین اقتباس از غرب تمایز میذاره و معتقد به تجنب از غرب زدگی و اقتباس از تجدد میپردازه. این جریان در واقع معتقده که غرب زدگی کاری کرده که شرق رو از شرقیت خودش تهی کرده و ما رو دوچار یک نوع بی‌هویتی کرده، هنجارهای ما رو فرو ریخته و ما باید کاری بکنیم که این غرب زدگی رو از خودمون دور کنیم. البته اینها وقتی واژه غرب زدگی رو به کار می بردن، چیزی اهم از مفهوم غرب زدگی در ادبیات مرحوم جلال آل احمد بود. جلال آل احمد غرب زدگی رو در واقع مفهوم اقتصادیش تحلیل میداد، اما اینها در مفهوم فراختری به اون رو مطرح میکردن. از اون طرف معتقد بودن که ما میتونیم بین غرب زده نشدن و اقتباس از غرب تمایز بذاریم، ما میتونیم از تکنولوژی دستاوردهای غرب استفاده بکنیم بدون اینکه غرب زده بشیم. طبیعتاً شخصیت هژمونی که این جریان امام خمینی و برخی از شاگردان امام بودن که به تدریج برخی هاشون به اصطلاح در توضیح این اندیشه یا در شرح اندیشه تلاش زیادی کردن. به همین دلیل اینها در ساحت جمهوری اسلامی هم بر اساس همین اعتقاد بود که پذیرفتن که شکل حکومت در ایران باید جمهوری باشه، این رو از غرب گرفتن. اما به خاطر اینکه تحت تأثیر فرهنگ و هنجارها و ارزش‌های غربی قرار نگیرن، اسلامیت رو به عنوان محتوای این قالب و صورت و شکل مطرح کردن. و همین دلیل در اندیشه امام نه مخالفتی با تکنولوژی شده، نه مخالفتی با دانش‌های جدید شده و نه هم مخالفتی با بهره‌وری از نهادها و مفاهیم سیاسی غرب شده. ایشون در نظریه پیشنهادی خودش در پاریس، یعنی جمهوری اسلامی، هم جمهوریت رو پذیرفت، هم تحزب رو پذیرفت، هم پارلمان رو پذیرفت و هم تفکیک قوا رو پذیرفت. البته تفکیک قوا رو هم سالهای قبل از اقامت در پاریس پذیرفته بود، یعنی در ولایت فقیه هم همین تفکیک رو پذیرفته بود و این نشون میداد که امام مشکلی در پذیرش غرب نداشت. اونچه که برای امام مشکل بود و در واقع اهمیت وافری داشت همین بحث غرب زدگی بود که تلاش میکرد از طریق دمیدن روح اسلام و بازگشت به قوانین شریعت راهی برای معضله غرب زدگی در ایران در واقع فراهم بکنه. بدون اینکه نیازی به توضیح باشه، خودتونم مستحضر هستید که شاگردان امام همشون چنین تفسیر همدلانه‌ای با حضرت امام نداشتن و خود شاگردان امام هم از درون در واقع متکثر شدن و تفسیرهای متفاوت تر از استاد خودشون مطرح کردن. مثلا با عنوان مثال مرحوم آیت الله مصباح یزدی، مرحوم مؤمن قومی، خب اینها ترکیبی که امام فرمود رو قبول نداشتن و نمی کردن و اندیشه متفاوت تری داشتن. اما برخی دیگر از شاگردان امام مثلا مرحوم فاضل لنکرانی، مرحوم صالحی نجف آبادی، موسوی اردبیلی، در واقع خب اینها ترکیب پیشنهادی امام رو قبول داشتن و معتقد بودن که سنتزی که امام بین دنیای جدید و دنیای سنتی برقرار کرده ترکیب درست و سنتز مفیدی است. به همین دلیل استدلال اونها بر همین مبنا رواج داشت که اگر حکومت دینی قراره در دنیای جدید تأسیس بشه، قراره با دنیا تعامل پیدا بکنه، نمیتونه کاملا بافت و ماهیت سنتی پیدا بکنه و حکومت اسلامی نیاز به روزنسانی خودش از طریق پذیرش برخی نهادها برای کارآمدتر در واقع شدن حکومت دینی استفاده بکنه. خب این ایده در واقع مهمی بود. البته هنوزم به نظر من سنتزی که امام در اوان انقلاب به عنوان نظام بدیل مطرح کرد و الگویی که در ذهن داشت هنوز نیازمند به در واقع تلاش بیشتری است. علتش هم اینه که امام اگر جمهوریت رو در اندیشه حکومت دینی خودش پذیرفت، یک مبنای فقهی داشت و به لحاظ فقهی پذیرفته بود که مردم مشروعیت بخش چنین نظامی هستند. و امام هم وقتی از جمهوریت سخن می گفت، مرادش همون جمهوریتی بود که در همه دنیا رواج داشت. از اون زمانی که جمهوریت رو مطرح کرد و در گفتگو با مجله فیگارو فرمود که مراد من از جمهوریت همون چیزیست که در همه دنیا وجود داره، تا زمانی که در قید حیات تشریف داشتن هیچ نکته جهت ایزاه یا کم و کاست اون چه که در پاریس گفته بود نفرموده بود و تغییری هم در مراد خودش نداد. بعدن هم که مرحوم شهید بهشتی و مطهری به ایزاه جمهوری اسلامی پرداختن، توضیح دادن که مراد از جمهوریت همون چیزیست که در همه دنیا وجود داره، مردم نقش اساسی در مشروعیت بخشی به این دولت دارند و امامم به تفسیرهایی که مطهری و بهشتی از جمهوریت میکرد در واقع بسنده کرده بود. در مقابل خب یه عده‌ای گفتن که امام جمهوریت رو از باب سیاسی پذیرفته نه از باب فقهی و امام از ترس این که دنیای جدید اونو متهم به روندهای غیر دموکراتیک نکنه از باب تقیه خفیه یا مداراتی پذیرفته، که به نظر من این شاید تفسیر درستی نباشه. یعنی امام یه پولوتیک زده، این رو پذیرفته تا عبور کنه به مرحله رسیدن به حکومت اسلامی که دیگه مردم رو از نقششون در مشروعیت بخشی به دولت خلعیت کنه. تفسیر دومی که بعدن شکل گرفت بحث جمهوری ناب بود. برخی از شاگردان امام اینها گفتن که همچنان که امام فرمود مراد ما از اسلام، اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه در قبال اسلام امریکایی، ما باید به طرح اسلام، به طرح اسخایی میکنم جمهوریت ناب بپردازیم تا بتونه در تلاعم و سازگاری با اسلامیت ناب قرار بگیره. طبیعی است که اونچه که از جمهوریت ناب اراده میشد و اونچه که ازش تعریف شد غیر از جمهوریتی بود که در فضای عمومی جهان حضور داشت و وجود داشت. طبیعتاً فهم جزئیات و رصد جزئیات این موضوع نیازمند مطالعات دقیق تری است که من فقط به صورت سربسته تقدیم کردم، امیدوارم که مورد استفاده و توجه عزیزان قرار گرفته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.